بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی میگوید در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات میکنیم. نخست وزیر تایلند پیشنهاد صلح رهبران سرخپوش‌ها را رد کرد. ارامنه جهان سال روز قتل عام 24 آوریل را گرامی داشتند. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درودهای گرم ما به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز یک شنبه 5 اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی برابر با 25 آوریل 2010 میلادی در تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، رشت، نوشهر، ساری، گرگان، شاهرود، مشهد و کرمان هوا ابری همراه با باران‌های پراکنده است. در تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، آبادان، خرمشهر، بروجرد و یزد هوا آفتابی و در بیرجند، زاهدان و بندرعباس هوا ابری است. در تهران دمای هوا بین 8 تا 21 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در این هنگام‌های آغازین روز در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. ضمن اینکه در تازه‌های جهان ورزش درباره موقعیت تیم ملی فوتبال ایران پیش از مسابقات جام ملت‌های آسیا و نیز درباره مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و بوندسلیگای آلمان از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم هانا کاویانی. صبح بخیر به شما.
با سلام. مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ضمن تاکید بر اهمیت ادامه مبارزه با محمود احمدی نژاد اعلام کرده است معترضان به نتایج انتخابات در نخستین سالگرد انتخابات دست به تظاهرات خواهند زد. وی که با نشریه آلمانی شپیگل گفتگو کرده در این باره خواستار صدور مجوز توسط مسئولان شده است. مهدی کروبی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به روند تحولات پس از انتخابات گفته است هرچند در ماه‌های اخیر اوضاع در خیابان‌ها آرام شده است اما نارضایتی در میان مردم بسیار گسترده است و مردم منتظر یک جرقه هستند. مصاحبه مهدی کروبی با هفته‌نامه آلمانی شپیگل روز 26 آوریل 6 اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در بیانیه شایعات مربوط به بیماری صعب العلاج این رهبر مخالفان دولت را تکذیب کرد. به گزارش سایت سهام نیوز خانم کروبی با انتقاد از این اقدام رسانه‌های هوادار دولت در انتشار چنین شایعاتی اعلام کرد که وضعیت سلامتی مهدی کروبی بسیار عالی است و او مانند سابق به فعالیت‌های مذهبی اجتماعی سیاسی خود ادامه می‌دهد. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از سرکوب مخالفان در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت سال آینده در جریان سفری رسمی به ایران خواهد رفت. خانم پیلای ماه گذشته گفته بود که درباره وضعیت رو به زوال حقوق بشر با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده و پیشنهاد داده بود که سفری رسمی به این کشور داشته باشد. هنوز از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی درباره برنامه سفر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به تهران منتشر نشده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رواج تقلید لهجه اقوام ایرانی در چنانچه به گفته او از باب تمسخر باشد را حرام اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران آیت الله خامنه‌ای در جلسه درس خارج فقه خود در روز 31 فروردین ماه گفت غالب شهرهایی که لهجه آنها تقلید می شود شهرهایی هستند که مردم غیرتمند آنها در حوادث مهم 100 سال گذشته در مقابل دشمنان و مهاجمین ایستادند و این عمل تصادفی نیست. پایان نقل قول. وی در این ارتباط از جمله به تقلید لهجه مردم گیلان، خراسان و آذربایجان اشاره کرده است. 10 شاعر و نویسنده ایرانی با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی مسعود باستانی روزنامه‌نگار زندانی شدند. در این نامه با انتقاد از آزاد نشدن آقای باستانی و تمامی زندانیان سیاسی در عید نوروز و یا عدم استفاده این زندانیان از حق قانونی مرخصی آمده است، مسئولان بدون اعلام هیچ گونه توجیه قانونی مسعود باستانی را در ماه‌های پایانی سال از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج که محل نگهداری زندانیان خطرناک است منتقد کردند و در حال حاضر نگرانی‌های زیادی بابت سلامت او وجود دارد. نخست وزیر تایلند روز شنبه پیشنهاد رهبران سرخپوش‌ها برای برقراری صلح در این کشور را رد کرد. رهبران سرخپوش‌ها گفته بودند اگر دولت تایلند پارلمان را در ظرف یک ماه منحل کند و دستور برگزاری انتخابات زودتر از موعد در دو ماه پس از آن را صادر کند، آنها نیز به تظاهرات خود پایان می‌دهند. اما نخست وزیر تایلند با رد این پیشنهاد گفت که این اقدام مخالفان برای بهبود وجهه خودشان صورت گرفته است. و ارامنه سراسر دنیا 95مین سال روز قتل عام 24 آوریل که در آن بنابر گفته شماری از مورخین 1.5 میلیون ارمنی توسط دولت عثمانی در زمان جنگ جهانی اول قتل عام شده بودند را گرامی داشتند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیام خود این واقعه را یکی از فجیع‌ترین کشتارهای قرن 20 خواند، اما همچنان از استفاده از واژه نسل‌کشی خودداری کرد.
با سپاس از هانا کاویانی که در ساعت 8 در دومین مجله بامدادی بار دیگر با ما همراه خواهد بود. اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اتریش ناخرسندی کشورهای 5 به اضافه 1 را برانگیخت. مهدی کروبی در مصاحبه با درشپیگل آلمان گفته است خواهان کسب مجوز برای برگزاری تظاهرات در سالگرد انتخابات شده است. علی خامنه ای رواج تقلید لهجه اقوام ایرانی را حرام اعلام کرد. نفوذ سپاه پاسداران در بخش های صنعتی و بازرگانی کشور باز هم افزایش می‌یابد. مانند همیشه در انتهای مجله به جهان ورزش سری میزنیم و در همراهی حبیب روشنزاده از جمله درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران 8 ماه پیش از آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا هنوز بازی تدارکی برای خود در پیش ندارد خواهیم شنید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. دیدار روز یکشنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از اتریش ناخرسندی کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان را در پی داشته است. نظام جمهوری اسلامی در تلاش است که نگذارد 4مین قطعنامه تحریمی از سوی سازمان ملل متحد صادر شود و برای دستیابی به چنین هدفی میکوشد تماس‌هایی را با اعضای دائمی و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برقرار سازد. منوچهر متکی قرار است روز یکشنبه علاوه بر میشائیل شپینگلگر وزیر امور خارجه اتریش با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیا امانو هم در شهر وین ملاقات کند. دیدارهایی که گفته می شود با حرکتهای اعتراضی چند گروه سیاسی و حقوق بشری همراه خواهد بود. شهرام میریان.
در حالی که کشورهای 5 به علاوه 1 در حال رایزنی بر سر چگونگی اعمال تحریم‌های بعدی علیه ایرانند، منوچهر متکی وزیر خارجه این کشور همان گونه که قبلاً اعلام کرده است در تلاش است با اعضای دائمی و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل دیدار کند. هدف اصلی منصرف ساختن این کشورها از ادامه تحریم‌ها علیه ایران است. برای نیل به این مقصود منوچهر متکی روز یکشنبه به اتریش سفر می‌کند، کشوری که هم یکی از اعضای غیر دائمی شورای امنیت است و هم مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آنجاست. در آستانه این دیدار کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان ناخرسندی خود را نسبت به سفر منوچهر متکی ابراز کردند. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی با همتای اتریشیش زمان برای انجام چنین دیداری را نامناسب دانسته و به ویژه بر پایه نشست کنفرانس خبری را که قرار است در پایان دیدار وزیر خارجه ایران و اتریش در شهر وین برپا شود به زیر سوال برده است. در مقابل اما میشائل اشپیندلگر وزیر خارجه اتریش در گفتگو با روزنامه استاندارد گفته است همه طرف‌های اروپایی و همینطور آمریکا را در جریان این ملاقات قرار داده و قصد دارد در گفتگو با متکی بار دیگر موضع اتحادیه اروپا در قبال برنامه اتمی ایران را به وی گوشزد کند و بگوید اروپا خواهان ایرانی با جنگ افزارهای اتمی نیست. وزیر خارجه اتریش همچنین اضافه کرده است برای همگان روشن است که قطار به سمت و سوی تحریم‌ها علیه ایران حرکت می‌کند. از این رو این به عهده ایران است که جنب و جوشی از خود نشان دهد. در ضمن قرار است میشائل اشپیندلگر وزیر خارجه اتریش نتیجه مذاکرات خود با منوچهر متکی را در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ در میان بگذارد. در میان حزب سبزهای اتریش هم در اطلاعیه‌ای که از سوی سخنگوی سیاست خارجی خود الکساندر فاندربلن منتشر کرده از وزیر خارجه اتریش خواسته است که در کنار مسئله اتمی با منوچهر متکی درباره سرکوب مخالفان حکومتی، محدود کردن آزادی مطبوعات، لگدمال شدن حقوق بشر و تعریب و آزار اقلیت‌های قومی و مذهبی هم گفتگو کند. حمایت از جنبش ایران هم دیگر خواسته حزب سبزهای اتریش است. وزیر خارجه ایران در نظر دارد روز یکشنبه با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در شهر وین دیدار و گفتگو کند. آنگونه که روزنامه‌های اتریشی می‌نویسند منوچهر متکی در نظر دارد قول همکاری‌های بیشتری در شفاف‌سازی برنامه اتمی کشورش به آژانس دهد. در مخالفت با سفر منوچهر متکی چند گروه سیاسی و حقوق بشری در اتریش اعلام کردند که روز یکشنبه دست به حرکت‌های اعتراضی خواهند زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هفته‌نامه آلمانی شپیگل در یک مصاحبه اختصاصی با مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد نظر او را درباره رخدادهای مهم ایران و آینده جنبش معترضین به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری جویا شده است. آقای کروبی در این مصاحبه گفته است برای تظاهرات در سالگرد انتخابات درخواست مجوز شده است. وی همچنین تأکید کرد برای رعایت قانون اساسی به مبارزه ادامه می دهد و در این راه آماده پرداخت هر گونه هزینه‌ای هست. جمشید زند.
مهدی کروبی در گفتگوی اختصاصی با هفته‌نامه اشپیگل چاپ آلمان که قرار است فردا دوشنبه منتشر شود، با اشاره به در پیش بودن سالگرد انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گفته است معترضان به نتایج انتخابات خواستار صدور مجوز برای برگزاری تظاهرات در این روز شده اند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری و گسترش اعتراض‌ها به نتایج آن با وجود درخواست‌های مکرر رهبران معترض تاکنون هیچگاه با برگزاری تظاهرات معترضان موافقت نکرده و برای آن مجوز صادر نکرده اند. مهدی کروبی همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود با هفته‌نامه اشپیگل با اشاره به روند تحولات پس از انتخابات گفته است هرچند در ماه‌های اخیر اوضاع در خیابان‌ها آرام شده است اما نارضایتی در میان مردم بسیار گسترده است. وی که به همراه میرحسین موسوی دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات به عنوان یکی از رهبران جنبش سبز شناخته می‌شود با اشاره به چشم‌انداز آینده اعتراض‌ها افزوده است مردم منتظر یک جرقه هستند. آقای مهدی کروبی همچنین یک بار دیگر به تکرار اتهام‌های خود علیه مسئولان جمهوری اسلامی در زمینه شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان پرداخته و با اشاره به اینکه شماری از بازداشت شدگان در اثر شکنجه در زندان جان باخته‌اند گفته است که خود وی حداقل از 4 مورد خبر دارد. به نوشته هفته‌نامه آلمانی اشپیگل آقای مهدی کروبی با وجود سرکوب شدید معترضان و تمام فشارهای وارده به خود وی همچنان بر مواضع خود استوار باقی مانده است. در حالی که نزدیک به 1 سال از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد وی همچنان از پذیرش نتایج آن خودداری می‌ورزد. این نامزد معترض به نتایج انتخابات گفته است آغاز نقل قول باید نشان دهیم که همچنان مبارزه می‌کنیم. البته مبارزه ما با جمهوری اسلامی نیست بلکه ما برای اجرای قانون اساسی تلاش می‌کنیم که در آن بر آزادی بیان و دموکراسی تصریح شده است. پایان نقل قول. مهدی کروبی همچنین درباره احتمال بازداشت خود یک بار دیگر گفته است آماده پرداخت هر گونه هزینه ای هستم. از سوی دیگر فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در بیانیه‌ای با تکذیب اخبار مربوط به بیماری آقای کروبی گفته است چنانچه هر اتفاقی برای همسر و اعضای خانواده اش رخ دهد حکومت مسئول مستقیم آن است.
چکیده مصاحبه مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات را با هفته‌نامه اشپیگل می‌شنیدید از جمشید زند. ساعت 7:15 است. در پیوند با رخدادهای ایران شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظرات خودتان را درباره مسائل مختلف بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نقطه نظرهای شما آشنا بشن.
این آقای احمدی نژاد از هیچ چی نمیترسه، از هیچ قدرتی ابایی نداره، فقط از یک چیز خیلی میترسه، از کلمه سبز خیلی وحشت داره. این خیلی جالبه، اسمسایی که کلمه سبز توش هست تو ایران ارسال نمیشن.
اونایی که زنگ میزن از مملکت راضی نیستن، اگه دوست ندارن زندگی کنن برن بیرون، راه باز جادن براشون درازه.
در مورد این آقایی که الان زنگ زدن گفتن راه بازه و جاده دراز، خواستم بگم ما که اینجا سرزمینمونه، از نیاکانمون ما ارث رسیده، اینجا سرزمین کوروش و زرتشت، ما ایستادیم و خواهیم ایستاد. شما اگه نمیپسندین راه نجف و کربلا براتون بازه، بفرمایید.
آخرش اورانیوم ما عوض میشه، سر صدا میخوره. فقط این مملکت ثروتمند و جواهر ما به تاراج میره، ضررش ما میکنیم نه کسی دیگه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
همچنین میتونید برای ما اس ام اس بفرستید با شماره تلفن 20420-603-87-41-50. از طریق اس ام اس میتونید نظرات خود را در مورد برنامه های رادیو فردا و رخدادهای ایران برای ما بگید. ساعت 7:17 است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رواج تقلید لهجه اقوام ایرانی را چنانچه به گفته او از باب تمسخر باشد حرام اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، آیت الله خمینی در جلسه درس خارج فقه خود در روز 31 فروردین گفت غالب شهرهایی که لهجه های آنها تقلید می شود شهرهایی هستند که مردم غیرتمند آنها در رخدادهای مهم 100 سال گذشته در برابر دشمنان و مهاجمان ایستادند و این عمل تصادفی نیست. پایان نقل قول. وی در این راستا از جمله به تقلید لهجه مردم گیلان، خراسان و آذربایجان اشاره می کند. علیرضا اردبیلی مدیر مسئول فصلنامه تریبون در سوئد درباره سخنان آیت الله خامنه ای به پرسش های بهروز کارونی پاسخ می دهد.
در دوره انتخابات حجت الاسلام مهدی کروبی معاون داشتم به اسم معاون اقوام، آقای مهدی کروبی کسی بود که رادیکال ترین و جدی ترین پیشنهادات رو برای یک سری اصلاحات به نفع ملت غیر فارس در ایران داده بود. همینطور آقای میرحسین موسوی ارومیه و در اردبیل در سخنران انتخاباتش به ترکی بود، به اضافه اینکه ایشون هم یه معاونی داشتن که به مسئله همین مسئله در ایران موسوم به مسئله اقوام به میپرداختن. آقای محسن رضایی مسئله فدرالیسم مطرح کردن، گفتن فدرالیسم اقتصادی میخوام برای ایران. همینطور آقای احمدی نژاد گفتن که دو واحد در سطح دانشگاهی به زبانهای غیر فارسی در ایران تدریس بشه. یعنی هر چهار تا کاندید یه گوشه چشمی سر مسئله داشتن. بعد از انتخابات که بعد این کشمکشی که بوده یک نوع این نبرد کبرکه حل نشد و هنوزم لایحه‌ای مونده، به نظر میرسه که بسیار از منتقدان هم گفتن در طرفین این درگیری هم دو تا هم به نتیجه رسیدن، بسیار طبیعیه که اگر نیروی سومی از کنار وارد صحنه بشه ممکنه این نبرد کبرکه به نفع این یا آن نیرو تغییر مسیر بده و به نوعی حل بشه. و این هم نیروی ملت‌های غیر فارس است که در ایران هر کدوم حداقل 20 ساله با خواستای روشن فرهنگی و سیاسی در میدان هستند. از این رو یه دفعه آیت الله خامنه‌ای میاد بعد از سال‌ها که در حاکمیت بوده بیاد یکی از مسائل جانبی مربوط به تبعیض ملی در ایران میفته و اینو مطرح میکنه. یعنی صرفاً کسب یک نوع همدلی از سوی ملت‌های غیر فارس که بتونه در این نبرد شبرکه بر نیروی حریف غالب بشه یا حداقل حریف و مانع بشه که از این نیرو بتونه استفاده بکنه. یعنی یک محاسبه کاملا تاکتیکی سیاسی به نظر من.
در شرایطی که آیت الله خامنه‌ای تقلید لهجه اقوام ایرانی رو چنانچه از باب تمسخر باشه حرام اعلام کرده، ما شاهد این هستیم که برخی از اصول قانون اساسی در رابطه با اقوام ایرانی به اجرا در نمیاد. به طور مثال بحث برخورداری اقوام از حق تحصیل در مدارس. این تناقض رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
این تناقض بسیار بزرگه و واقعا نشون میده که هدف آیت الله خامنه‌ای هم از این مسئله جدی نیست و این مسئله صمیمانه نیست. والا اگه ایشون میخواستن گوشه چشم محبت آمیزی به ملت ها نشون بدن، حداقل میومدن اصل 15 قانون اساسی خودشونو اجرا میکردن. منظور از اصل 15 اجازه و امکان تحصیل موازی و به زبانهای غیر فارسی در کنار زبان فارسی در مدارس و سیستم تحصیلی. حتی وزارت علوم آموزش عالی 10-12 سال پیش خواسته این اجرا بکنه، حداقل در دانشگاه تبریز تحریکتن برنامه دادن، یک دفعه دستور اومده که از شورای امنیت ملی که مسئله رفتی به وزارت علوم آموزش عالی نداره، اینا اولش میان بند کردن به یک مسئله جانبی بانک. به خودی خود مسئله هست که بسیاری در ایران از این مسئله رنج میبرن، رنج بردن. ولی با وجود این جادار که برمیگرده به نیت آیت الله خامنه‌ای، به نظر من صمیمانه نیست و اگر ایشون صمیمیتی در این ادعا در دفاع از ملت‌های مظلوم و مظلومیت ملت‌ها بوده، میومدن حداقل اون اصل 15 قانون اساسی خودشونو به شیوه قابل قبول اجرا میکردن.
علیرضا اردبیلی مدیر مسئول فصلنامه تریبون در سوئد به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 7:21 دقیقه است. نفوذ سپاه پاسداران روز به روز در ایران افزایش می‌یابد. نه تنها نفوذ سپاه در امور سیاسی و نظامی در دهه اخیر گسترش چشمگیری داشته است، در زمینه اقتصادی نیز دامنه قدرت سپاه با حضور فزاینده‌اش در بخش‌های گوناگون اقتصادی بر صنایع کشور سایه افکند. است. به طوری که پاسدار جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران گفته است این نیروی نظامی، سیاسی و اقتصادی می تواند با به دست گرفتن پروژه های بزرگ نفت و گاز در عسلویه جایگزین شرکت هلندی انگلیسی شل و شرکت فرانسوی توتال شود. آزاده اسدی:
سپاه بزرگتر از تصور آمریکاست. این تیتر دو سال پیش در صفحه اول مجله هفتگی صبح صادق منتشر شد، نشریه اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه. سپاه پاسداران با ریشه دواندن در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی تجارت خارجی تلاش کرده این گفته را عملی کند و به نیروی بزرگی تبدیل شود. تا جایی که رئیس اداره سیاسی سپاه تحریم سپاه از طرف دولت‌های خارجی را خنده‌دار توصیف می‌کند. یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا روز شنبه اعلام کرد سپاه به چنان قدرتی رسیده که جایگزین توتال و شل می‌شود. توتال و شل شرکت‌های بزرگ نفتی جهان هستند که در میان 4 شرکت عظیم نفتی بین‌المللی نامگذاری شدند. سپاه این عملکرد خود را واکنشی در مقابل تهدیدات نرم دشمن می‌داند. به گفته آقای جوانی فرقی نمی‌کند این تهدیدات سیاسی باشد، اقتصادی یا فرهنگی. رئیس اداره سیاسی سپاه می‌گوید مهم این است که سپاه باید توانایی خود را از هر نظر بالا ببرد. این را آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که سپاه زیر نظر مستقیم او اداره می‌شود بارها تاکید کرده است.
از طرف ملت ایران و از طرف خودمون باج نخواهیم داد.
اگر بخواهیم مسلمان زندگی کنیم باید قدرتمند باشیم تا بتوانیم از خودمون و از هدفمون و از عقایدمون در مقابل دشمن دفاع کنیم.
فعالیت‌های سپاه تا زمانی که با حمایت رهبر جمهوری اسلامی انجام شود قانونی خواهد بود. یحیی رحیم صفوی در زمان فرماندهی کل سپاه پاسداران گفته بود اگر جایی بخش خصوصی نتواند پروژه‌ای را انجام دهد سپاه وارد می‌شود. در شرایطی که بحث بر سر تحریم‌های بیشتر و جدیدتر ایران جدی‌تر می‌شود، سپاه اعلام می‌کند که در حال تلاش است تا توانمندی خود را بالا ببرد و به گفته مسئولانش با تهدید نرم دشمنان مقابله کند و از انقلاب دفاع. اما این دشمنان چه کسانی می‌توانند باشند؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا:
طبق پیام‌هایی که در گفتمان رهبران ایران همیشه مطرح میشه، دشمنان عمده ایران خب آمریکا هستند، اسرائیل و بعد کشورهای دیگری نظیر انگلستان. در نتیجه این یک نوع هشدار به اعتقاد من به این کشورها که زبان تهدید در مورد ایران به کار نبرند.
سپاه پاسداران پیش از این فعالیت‌های بزرگ اقتصادی را در داخل مرزهای ایران انجام می‌داد. این نیروی نظامی موفق شده با مالکیت چندین مؤسسه بازرگانی خصوصی دامنه نفوذ خود را در بخش نفت و گاز هم بیشتر گسترش دهد. به گفته حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، بعید نیست که فعالیت‌های سپاه در بخش نفت و گاز وسیع‌تر از این هم بشود، چرا که سپاه بزرگترین پیمانکار نفت ایران است.
سپاه در ایران فقط یک نیروی نظامی نیست، یک نیروی اقتصادی است، حضور در صحنه سیاسی داره و در واقع در تمام این حوزه‌ها سپاه فعاله. سپاه صدها شرکت رو در ایران اداره میکنه، از جاده سازی و راه سازی و سد سازی و صنایع نظامی، بندرسازی و صنایع گاز و پتروشیمی و مخابرات. در همه این رشته ها سپاه دخالت داره. به برآورد بسیاری از کارشناسا، سپاه بعد از شرکت ملی نفت ایران و موقوفات امام رضا سومین بنیاد در کشور از نظر اقتصادی.
به گفته این کارشناس نظامی، سپاه همیشه برای انجام چنین پروژه‌هایی خودش مستقیم وارد عمل نمی‌شود.
لازم نیست که سپاه در بیشتر این حوزه‌ها که فعالیت می‌کنه خودش رسما دخالت بکنه. در بسیاری موارد که نیروی انسانی لازم یا متخصصین نداشته باشه، اینو واگذار میکنه، کنترات خودشو به شرکت‌های به خصوص داخلی یا منطقی یا جاهای شرکت‌هایی رو که در نقاط دیگر دنیا حاضرن به این همکاری بکنن و این پروژه‌ها رو به اتمام برسونه.
اما یا چنین نفوذی در بخش‌های خصوصی و اقتصادی از سوی نیروهای نظامی در کشورهای دیگر هم سابقه دارد؟ حسین آریان، کارشناس نظامی:
حضور نیروهای نظامی به غیر از ایران در کشورهای دیگه، حتی در کشورهای خاورمیانه، انقدر پررنگ نیست. به هیچ وجه من الوجود این در سایر کشورها سابقه نداره. این یک نیروی خاصی است در ایران که در همه حوزه‌ها فعالیت می‌کنه.
برخی کارشناسان معتقدند با افزایش فشار برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی، اگر جوامع بین‌المللی فقط به تحریم‌های عمومی علیه ایران بسنده کنند، قدرت سپاه بیشتر هم خواهد شد.
پس از گزارش آزاده یسدی، تازه های جهان ورزش از حبیب روشنزاده:
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هنوز حریف تدارکاتی برای تیم ملی در اروپا پیدا نکرده است. به گزارش ایرنا، با وجود آنکه فدراسیون فوتبال ایران تماسهایی را با چند کشور اروپایی برقرار کرده، ولی تاکنون هیچ یک از باشگاه‌ها و طرف‌های اروپایی جواب مثبت برای بازی تدارکاتی با ایران ندادند. از سوی دیگر، دیروز شنبه، عباس ترابیان، مسئول کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال، عازم اتریش شد تا محلی را برای اردوی تیم ملی پیدا و قرارداد آن را منعقد کند. تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا که 8 ماه دیگر آغاز می‌شود، با عراق، کره شمالی و امارات متحده عربی همگروه است. شب گذشته در بسیاری از کشورهای اروپایی شب فوتبال باشگاهی بود و در چند کشور بازی‌های حساسی در لیگ قهرمانی باشگاه‌ها برگزار شد. در انگلیس تیم فوتبال منچستر یونایتد با پیروزی 3-1 در مقابل تیم تاتنهام به صدر جدول لیگ برتر بازگشت. دو گل از 3 گل منچستر یونایتد از روی نقطه پنالتی توسط رایان گیگز، متخصص پنالتی، زده شد. کاتگوری پنالتی اسپشیالیست کیو رایان گیگز. منچستر یونایتد لید. در جدول رده‌بندی منچستر یونایتد با 79 امتیاز اول است، ولی امروز اگر چلسی در لندن استوک سیتی را شکست دهد، جای منچستر یونایتد را می‌گیرد. تیم‌های آرسنال و تاتنهام در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. دو رقیب دیرینه و صدر جدولی فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا بارسلون و رئال مدرید دیشب در هفته 34 مسابقات بر حریفان خود پیروز شدند. بارسلون در بارسلون 3-1 تیم خرس را پشت سر گذاشت و رئال مدرید 2-1 در زمین ساراگوزا از سد این تیم گذشت. گل پیروزی رئال مدرید در دقیقه 82 روی پاس رونالدو و شوت کاکا بازیکن برزیلی رئال مدرید زده شد.
رونالدو آره بیر پاس گل پوزیشن برش و گل کاکا.
در حال حاضر بارسلون و رئال مدرید با اختلاف 1 امتیاز به ترتیب اول و دوم هستند. در آلمان در پی مساوی 1-1 بایر مونیخ در زمین مونشنگلادباخ و پیروزی 1-0 شالکه در زمین هرتا برلین، دو تیم بایر و شالکه هر دو 64 امتیازی شدند. بایر مونیخ دیشب تا دقیقه 73 مسابقه بازی را به مونشنگلادباخ باخته بود ولی با گل میروسلاو کلوزه بازی را مساوی کرد.
اون کلوزه کام nach längerer Zeit mal wieder und Klose ist da Ausgleich. 73. Minute.
اینک در صدر جدول بوندسلیگا 1-2 تیم بایر و شالکه با گل شماری از هم جدا می شوند که بایر اول و شالکه دوم است. لورکوزن در مکان سوم ایستاده. و در ایتالیا دیشب میلان آس در زمین پارما 3-1 شکست خورد. دو تیم در جدول سوم و چهارمند. اما اینتر میلان با پیروزی 3-1 بر تیم آتالانتا پیشاهنگ مسابقات سری آ شد. البته پیشاهنگی اینتر میلان میتواند موقتی باشد در صورتی که امشب آس روم بر تیم سامپدوریا پیروز شود.
مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
با جهان امروز رادیو فردا.
تو دور نباشد
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
نرهای بی امونم گوش آسمونو کر کر، اگه هر دو آدمو نشنید که داره دیر میشه برگرد. ای به گوشش برسونیم کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه. این همه پیغون و خستون میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه. این همه پیغون و خستون میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه. همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد. آی به گوشش برسونی کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه. این همه پیغون و رستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه. این همه پیغون و پسون میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه. این همه با غریبه ها سفر کرد، آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد. آی به گوشش برسونی من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه. آی به گوشش برسونی یکی اینجا نگرونه تنم بود چجوری تنها بذارم. این همه پیغون و پسوم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه. این همه پیغون و پسوم میفرستم که بدونه
تازه ها از رادیو فردا.
کارگردان دو فیلم مشهور و پرفروش سینمای هند که در ایران نیز شناخته شده است به تازگی ساخت جدیدترین اثر خود را آغاز کرد. رامش سیپی سازنده فیلم‌های شعله و قانون در کار تازه خود قرار است با سینمای قدرتمند آمریکا یعنی هالیوود همکاری کند. این پروژه مشترک یک فیلم اکشن و ماجراجویانه است که رامش سیپی و پسرش با مشارکت شرکت فوکس قرن 20 می‌سازند. این فیلم دومین همکاری مشترک سینمای هالیوود و بالیوود پس از فیلم نام من خانه است محسوب می شود که موفقیت زیادی در اکران جهانی داشت. این اثر تازه که بخشهای زیادی از آن در منطقه توریستی گوا فیلم برداری می شود قرار است تا اواخر سال 2010 آماده اکران شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
گل من تویی، تویی ترانه من، تویی ماه شبم، نور آشیانه من، تویی که میشناسی شور عاشقانه من. بذار با دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم، نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. پر از دل واپسی این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی مشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بی‌طاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره. دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بی طاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره.
درود بر شما، برای ترانه هایی که پخش میکنید تماس گرفتم.
ترانه مورد نظر من شما رو
بهترین ترانه های ما رادیو
در رابطه با آهنگ های بعدی رادیو فردا
واقعا ترانه قشنگ نیست. همین ترانه شماره 1 که الان میخونه،
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
من شماره 6 از مجموعه
ترانه. خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسیدیم.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
نقشه میخواست امتیاز بدم به
آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
Sweethearts, that was then, but then it's true.
رادیو فردا.
اشتباهی دل تو بخشیده باشه.
باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من با تو باشه. خواستی شاید اینجوری پیش اومد، نمیدونی سر من بی تو چی اومد، خیلی تنهام چجوری دلت اومد، نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دلتو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من با تو باشه. نمیتونم نمیتونم
تازه های جهان دانش.
صبحانه چرب لاغر می کند. دانشمندان اکنون توصیه می کنند که صبحانه ای تشکیل شده از مواد غذایی چرب مانند کره و پنیر و شامی کم چربی بهترین راه برای لاغر شدن است، چرا که سوخت و ساز چربی در بدن را در طول روز بالا می برد. شام باید دارای چربی کم و کربوهیدرات زیاد باشد، مانند نان، برنج یا سیب زمینی، و دانشمندان همچنین هشدار می‌دهند که تغذیه یک جانبه همچنان خطرناک به شمار می‌رود و تعادل و تنوع مواد غذایی اهم از پروتئین، چربی و کربوهیدرات بهترین راه برای تغذیه است. اما برای بالا رفتن فعالیت سوخت و ساز چربی‌ها باید روز را با صبحانه چرب شروع کرد.
چرا رهام نمی کنه یه لحظه این چشمای تو، با چه زبونی بهت بگم از توی رویاهام برو، از صبح تا شب کارم شده حسرت و رویا و خیال، روزان دارن ماه میشن و باهام میشن یه روزی سو، بگو خیالت برس یا یا قد یه دنیا بیخیالی میخوام، بگو که یادت نبیچه تو قلبم، این قلبت تیکه تیکه رو نمیخوام خاطره ها نمیذارم یه لحظه زندگی کنم، برای دیدنت یه بار احساس تازگی کنم، خاطره ها نمیذارم
یه لحظه زندگی کنم برای دیدن تیه با احساس تازگی کنم دیگه بر اسم یادگار هیچی برای من نیاد تو رو خدا شبا دیگه و توی خواب من نزو بگو خیالت برست دنیا قدر یه دنیا بیخیالی میخوام بگو که یادت نبیچه تو قلبم این قلب تیکه تیکه رو نمیخوام 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 چرا رهام نمی کنه یه لحظه اون چشمای تو با چه زبونی بهت بگم از توی رویاهام برو از صبح تا شب کارم شده از ست و رویا و خیال روزان دارن ماه میشن و باهام میشن یه روزی تو بگو خیالت برست دنیا قد یه دنیا بیخیالی میخوام بگو که یادت نبوچه تو قلبم این قلب تیکه تیکه رو نمیخوام نمیخوام نمیخوام
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
خوشگل خانم ابرو کمون چشمت علی سوسن خانم خوشگل خانم ابرو کمون چشمت علی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون
نمیخوام بیای
حرف بزنم با باباتون میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دوبادتون
بابا میخوام بیام خواستگاری ندونم ندونه میشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه
خوشگل خانم ابرو کمون چشمت علی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دوبادتون
بابا میخوام بیام خواستگاری ندارم ندونه میشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه میشم فدا عاشق چشات میریزم به پا تو هرچی بخوای حالا نمه نمه بیا تو بقله سوسن خانوم آره توی تاج سرم نمه نمه بیا تو بقله سوسن خانوم آره توی تاج سرم
میگم بوس بو کنه ازم میگه اسمم سوسن نه ازم والا سوسن 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 موسن هر چی بشه یه سوسن بشه یه سوسن خانه یه دونه بشه یه کفش یه سفید باشه یه چی میناسی بیا پیش ما به جده تو ناصر دیشنا این همه و یکیشی ما بیاییم بشیم سریش ما شب نگذم در خونه میدازم به دی برم زن خونه بشی به سر دو سرامیم دوستیم یه نخ زن گنده یه جوجه کشی و دوان کتارم بفشی منم شلوار گل گل
نگو نمیشه نگو نمیخوای نگو نمیشه نگو نمیخوای خوشگل خانم ابرو کمون چشمت علی سوسن خانم خوشگل خانم ابرو کمون چشمت علی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون
نمیخوام بیای
حرف بزنم با باباتون میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دوبادتون
بابا میخوام بیام خواستگاری ندارم ندونه میشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه